ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شنبه شب 27 بهمن ماه، هر شهری که هستید و در هوای زمستانی برای شنیدن تازه ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما هستم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. با خبرها شروع کنیم. مثل همیشه این مجله زنده رو با بابک غفوری آذر که در استودیو آماده خوندن خبرهای تازه است. سلام.
سلام و ممنون ازت آزاده. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یک شنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در دادگاه علاوه بر آقای مرسی تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدی و خیرت الشاطر حاضر بودند. ادامه این دادگاه به هفته آینده 23 فوریه موکول شد. دادستانی مصر محمد مرسی همراه 35 نفر از اعضای اخوان المسلمین را به همکاری با گروه‌های حماس و حزب الله لبنان با حمایت حکومت ایران برای انجام حملات سال 2005 میلادی متهم کرده است. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده ایران را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گزارش دادند که بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت می‌تواند در بودجه سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین قرار شده 11 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد. این مصوبه باید به تایید نمایندگان مجلس در صحنه علنی برسد. پیش از این دولت در لایحه بودجه خواستار کسب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده بود. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 4 نفر شد. به گزارش رویترز پلیس مصر گفته است که در میان کشته شدگان توریست‌های خارجی نیز وجود دارند. برخی منابع محلی گفتند 2 نفر از کشته شدگان اتباع کره جنوبی بودند. نیروهای امنیتی محل انفجار در منطقه تابا را محاصره کردند و پلیس اسرائیل نیز برای انتقال مجروحان این حادثه که گفته شده بیش از 13 نفر هستند اعلام آمادگی کرده است. هنوز گزارشی از عامل این انفجار و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. منصور کوشان شاعر و نویسنده ایرانی صبح روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان مدت‌ها از بیماری سرطان معده رنج می‌برد و در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن این بیماری در بیمارستان بستری شده بود. منصور کوشان از سال 1377 همزمان با قتل‌های سیاسی برخی نویسندگان ایرانی به خارج از کشور آمده بود و در نروژ اقامت داشت. او در زمان حضور در ایران از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران و از فعالان طرح آزادی بیان بود. و در ادامه انتقاد برخی چهره‌های مذهبی نسبت به نمایش دادن چهره ابوالفضل فرزند امام اول شیعیان در فیلم سینمایی رستاخیز، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی ایران نسبت به آنچه عبور از خطوط قرمز خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای مکارم شیرازی در نامش به رئیس سازمان سینمایی گفته عده‌ای نسبت به نمایش دادن چهره فرزند امام اول شیعیان در فیلم رستاخیز به دفتر او شکایت کردند و بر این اساس از آقای ایوبی پرسیده که آیا سازمان سینمایی قرار است قداست مقدسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد؟ پیشتر نیز محمد علی علوی گرگانی از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز از نمایش چهره عباس ابن علی در فیلم رستاخیز انتقاد کرده بود.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما سر بزنید اگر به اینترنت دسترسی دارید. radiofarda.com همکاران من در بخش سایت تلاش خودشون رو میکنن که هر چند دقیقه یک بار سایت رو بروز کنند. آخرین اخبار رو میتونید اونجا پیدا کنید. روز دیگر تا دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین.
مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر 1 سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه.
مقتدا صدر از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق از قدرت کنارگیری می‌کنه.
در ماه‌های گذشته یواشگی از صحنه سیاسی کنارگیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده.
انتقادهای تازه به روحانی برای معرفی محمود سریع‌القدم به عنوان مشاور رئیس جمهور.
اگر بعضی ها قبلا فکر می‌کردن اینا مقاومت می‌کردن، یک کار تبلیغاتی بی‌پشتوانه بوده بعضی از حرفاشون.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید، اگر همراه ما بمانید. باز هم با موضوع پرونده هسته‌ای ایران شروع کنیم که دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی قرار هست 2 روز دیگه، یعنی از روز سه‌شنبه در وین شروع بشه. در آستانه این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امشب به وین میره تا قبل از شروع رسمی مذاکرات گفتگوهایی رو با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کنه. از حسن جعفری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
آنطور که عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری مهر گفته، مذاکرات اصلی از ساعت 11 صبح سه‌شنبه در وین آغاز می شود. به گفته آقای عراقچی، تیم ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه امشب رهسپار وین می شود و فردا شب با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شام کاری خواهد داشت. آقای ظریف در آستانه این سفر به تلویزیون دولتی ایران گفت:
مذاکرات سخت و فشرده‌ای در پیش روست.
محمد جواد ظریف همچنین در این گفتگو این دور از مذاکرات را شروع مرحله جدید توصیف کرد.
صحبت‌هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر 1 سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه. البته در مرحله اول 6 ماه.
همزمان حمید بعیدی نژاد معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده ایران نیز گفته است در مذاکرات پیش رو در وین 2 موضوعی که برای درج در توافق نهایی باید درباره‌شان بحث کرد، یکی استفاده از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و دیگری موضوع نیروگاه آب سنگین عراق خواهد بود. توافقنامه ژنو با نام اقدام مشترک 3 آذر ماه امسال بین وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 به امضا رسید. بر اساس این توافق که پس از 10 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب امضا می‌شد، دو طرف تعهد کردند در طول 6 ماه گام‌هایی برای حل پرونده هسته‌ای ایران بردارند. بر مبنای این توافق موقت، ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را تعطیل می‌کند و در مقابل غرب نیز تحریم جدیدی علیه تهران اعمال نمی‌کند و برخی تحریم‌ها نیز لغو می‌شود. این توافق به علت 6 ماه بودن موقتی است و قرار است در این مدت گفتگوهای دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی ادامه یابد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم باز هم با یک گزارش دیگه. این بار مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتند از پلیس اینترپل خواستند اعضای گروه جیش العدل رو که در ربودن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان دست داشتند تعقیب کنند. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
نزدیک به 10 روز از به گروگان گرفته شدن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان می‌گذرد. 5 مرزبانی که گروه جیش العدل مسئولیت روبودن آنها را بر عهده گرفته و به گفته رسانه‌های ایرانی در حال حاضر در منطقه‌ای در خاک پاکستان نگهداری می‌شوند. دولت ایران در واکنش به این اتفاق سفیر پاکستان در ایران را احضار کرد تا مراتب ناخشنودی دولت ایران را به او ابلاغ کند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران روز 25 بهمن ماه در این باره گفته بود که دولت ایران در حال انجام رایزنی است و تا پیش از حصول نتیجه این رایزنی ها رسانه‌ای نمی شود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم این اقدام گروه جیش العدل را اقدامی تروریستی خوانده و گفته بود که ایران هیچ گونه میکنه تعاملی با این گروه نخواهد داشت و طرف حساب دولت ایران در این اتفاق دولت پاکستان است. اما روز یک شنبه 27 بهمن حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته بود که ایران از طریق واسطه با این گروه ها وارد گفتگو خواهد شد تا ببیند خواستگی آنها چیست و چطور می شود مرزبانان ایرانی را آزاد کرد. با این همه چند ساعت بعد خبرگزاری مهر گفتگویی با حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد که بر اساس آن احتمال هر گونه مذاکره با اعضای این گروه رد می شد. آقای حمیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر می گوید که ایران هیچ گونه درخواست رسمی از این گروه دریافت نکرده و از آنجایی که مقر این افراد در خارج از مرزهای ایران است، پلیس اینترپول این افراد را تحت تعقیب قرار خواهد داد. گروه جیش العدل پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود که این 5 مرزبان ایرانی را به ازای آزادی 300 زندانی سنی از زندان‌های ایران آزاد خواهد کرد. گفته می‌شود که گروه جیش العدل در اعتراض به صحبت‌های آیت الله مصباح یزدی درباره عثمان خلیفه سوم مسلمانان دست به ربودن این 5 مرزبان ایرانی زده است. آقای مصباح در جریان سخنرانی خود در روز سوم بهمن ماه در جمع مدیران وزارت دفاع ایران گفته بود که تبعیض و سپردن مشاغل به اطرافیان و قوم و خویشان موجب برانگیخته شدن خشم توده‌های مردم از عثمان ابن عفان شده بود. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
روحانیون بلند مرتبه ایران باید بدونند در رابطه با اهل سنت اگر مسائلی رو مطرح کنند این مطالب مورد استفاده گروه های خشونت طلب قرار میگیره و اونها از این بهانه برای گروگانگیری و حتی کشتار مرزداران استفاده میکنن.
گروه جیش العدل که به لحاظ فکری ادامه دهنده خط مشی گروه جندالله است، پیشتر 14 مرزبان ایرانی را در منطقه سراوان کشته بود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. موضوع این گزارش هم الان روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هستش. بحث داغی هم در گرفته. کامران نوشته: میخوام بدونم کشوری که نمیتونه مرز کشور خودش رو اداره کنه و 5 سرباز رو نجات بده چطور دم از مبارزه با آمریکا و اسرائیل میزنه. جمشید هم نوشته: در این مدت سیستم حاکم برای 2 جوانان پاکستانی رو به گروگان میگرفته و حالا صدای بقیه ایرانی ها در اومده. اینها نظراتی هست که در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته و شما هم میتونید به این موضوع بپیوندید و نظرتون رو اونجا بنویسید. با پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن از شبکه سوم، بختیاری ها در شهرهای مختلف ایران همچنان به پخش این سریال اعتراض دارند. در مقابل وزیر کشور و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم وارد ماجرا شدند و گفتند که این سریال رو دوباره بازبینی می کنند. از وحید پورستاد بشنویم.
سریال تلویزیونی سرزمین کهن هنوز چند بخشی از آن پخش نشده با خود جنجال و حاشیه‌های بسیار به ارمغان آورده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال گسترش اعتراضات به پخش سریال سرزمین کهن در شهرهای مختلف، روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد این سریال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در روزهای گذشته شهروندان بختیاری در شهرهای مختلف ایران از جمله در اهواز، اصفهان، دسفول، اندیمش، ایزه، شهرکرد و علیگودرز و چند شهر دیگر در اعتراض به پخش این سریال تظاهرات اعتراضی برپا کردند. امیررضا بختیار نوه امام قلی خان حاجی ایلخانی از رؤسای ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس درباره دلایل اعتراض به این سریال میگوید:
در این سریال خانواده رهبران انقلاب مشروطه سردار اسد بختیاری و ایلخانی بختیاری و خدمتگزاران انگلیس و وابسته بیگانه نامیدند و تاریخ بختیاری و بعد مبارزات و رشادت هایی که در صدر مشروطه در رؤسای تاریخ معاصر ایران انجام دادند و به صورت بسیار متضاد با اون چیزی که بوده نشون دادن و در بسیاری از دیالوگ ها به ایل بختیاری و مردم بختیاری به صورت مشخص توهین کردند.
در واکنش به برخی از اعتراضات صورت گرفته، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به علی دارابی معاون خود نوشته است: متاسفانه برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد هموطنان بختیاری شده است. او در این نامه تذکر داده ابهامات به وجود آمده در مورد این سریال رفع شود. سریال سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی روایتگر وقایع سیاسی، اجتماعی و مذهبی تاریخ معاصر ایران است که در بستر قصه خانوادگی و درام نمایشی تاریخ تحولات کشور را از شهریور 1320 تا بهمن ماه 1357 به تصویر می کشد. تظاهر کنندگان بخشهایی از دیالوگ را توهین به قوم بختیاری می دانند.
آهان، پسر اردکانی جوال فروش، میبینم روغن رو آتیش شدی. حالا فهمیدی آدم چه ساده میتونه آینده پاره تن این اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هر جا رسید با پیشو بیار.
کفتار، اگه بابای من جوال فروش بود، بابای تو کاسلیس پدرشوهرت بود که اونم سگ انگلیسی ها رو سرپا میگرفت. تو از کدوم پاره تنت داری حرف میزنی؟ دستمالی این سفیر کبیر یا اون قنسول، تو اگه یه ذره شرط برات باقی مونده بود، بچه ای رو که فر و عزبه تشخیص نمیده و لندهور لشی که لنگه خودتون صبح تا شب دنبال ناموس اینونه یکی نمیکردی، در به در پدر مادرم که بکنیش؟
خانم بذار جوابشو بدن.
تو دخالت نکن، ببینم جلز ولزت تموم شو. من اصلا قصدی جز دیدن اون پسر که محمود رضا میگفت شبیه حمید رضامه نداشتم. او خودش میخواست بفهمه چرا میخوام ببینمش، ولی چون من میدونستم امروز میای اینجا برای فحش دادن محض دلخونکی، حرف آخرم رو اول میزنم. اگه ها پاپتو کردی راتو بگیر برو، اما یادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اراده کنم موندن پیش من پیرزن رو به زندگی با تو سگ روس پاچه بگیر فلاکت زده رو ترجیح میده. دفعه آخرت باشه سنگ جلو پای امیر من میندازی. بارهام تموم شد، میتونی بری.
نه هنوز چی تموم نشده. از فرده این منم که بچه های مردم رو کنجکاو میکنم. وقتی سر کلاس بی قصد و غرض قصه این که بختیاری ها چجوری بختیاری شدن تعریف کردن، گمونم از حیث کسافتکاری باب میده امیدت باشه.
کمال تبریزی کارگردان سریال سرزمین کهن در نامه‌ای به معاونت سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه احترام به همه اقوام از جمله مردمان اسیر ایل بختیاری از اصول انکارناپذیر است و روند حرکت سریال بر همین مدار است، بر این نکته هم تاکید کرده که دستاندرکاران این سریال به هیچ وجه حتی در تصورات ذهنی خودشان هم قصد کوچکترین بی احترامی به ساحت مردم بختیاری را نداشتند. آقای تبریزی در پایان نامه خود از اینکه بخش‌های اولیه این سریال موجب رنجش مردم بختیاری شده عذرخواهی کرده است.
ادامه اعتراض بختیاری‌ها در کشور به پخش سریال سرزمین کهن وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
شمال تبریزی، من می‌خواستم به تو بگم تو به جای این بختیاریات عذرخواهی کنی، همیشه نامه می نویسی واسه معاون صدا سیما. واقعا خجالت بکش از خودت، خجالت بکش. تو باید از بختیاری ها عذر بخوای. محمود هستم از شهر کرد.
ما توی ایران با اقوام مختلف و مذهب های مختلفی داریم زندگی میکنیم، باید به ادیان هم دیگه احترام بذاریم. فقط همین. بس سلام.
به نظر من جبهه‌گیری در مقابله ولایت فقیه باعث حبس و محدودیت فعالیت‌های سیاسی جناب آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد دبیده است.
از آقای خامنه‌ای تقاضا داریم قربان زمین ده 20 نفر از زندان بلوچ آزاد بگو، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. جناب علی سیدی اولاد پیغمبری بزرگواری، جان 5 نفر انسان در خطره. اینا ممکنه هر آن اتفاقی براشون بیفته. خانواده‌شون رو شاد بگو تا خدا هم از ما راضی بشه. کوروش هستم از کرمانشاه.
مقتدا سعد یکی از کسانی که مسئول کشتن عراقی‌ها ته چند سال گذشته است اعلام کرده که دست از سیاست و کشتار مردم عراق میکشه. ولی جالبتر از اون اینه که ایشون دارای 19 تا مؤسسه خیریه با کمک جمهوری اسلامیه که همچنان ادامه میده. اینجاست که میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه.
به نظر من جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکره بشه با دولت پاکستان یا هر گروه تروریستی دیگه. همونطوری که رفت ریگی رو دستگیر کرد و گرفت، همین کارم باید با این گروه که تروریستی جیش العدل بکنه. اصلا نباید وارد مذاکره بشیم. چه مذاکره داریم با تروریستا؟ هیچ مذاکره نباید بکنه.
بنده هم به سهم خودم سالگرد جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام‌ها، اختلاس‌ها، دروغ‌ها، دزدی‌ها و بلاهایی که 30 چند سال به سر ملت ایران آورده به همه ایرانیان جهان تسلیت میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود 25 دقیقه تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا مونده، اما بشنویم از مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق که بعد از حدود 1 دهه فعالیت سیاسی روز یک شنبه اعلامیه منتشر کرد و گفت که از صحنه سیاسی عراق خارج میشه. این اعلامیه رو خبرگزاری فرانسه منتشر کرده و او در این اعلامیه گفته که به از عدم مداخله در تمام شؤون سیاسی خبر داده. مقتدی صدر همینطور گفته تصمیم او برای ترک سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی و برای حفظ نام نیک صدر به ویژه دو شهید صدر گرفته شده. در همین زمینه نظر محجوب از زویری، تحلیلگر مسئله جهان عرب و استاد دانشگاه قطر رو در همین زمینه بشنویم.
در ماه‌های گذشته و حتی در چند سال گذشته یواشگی از صحنه سیاسی در واقع کناره‌گیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده و ظاهراً به دلایل مذهبی اونها میگفتن که مقتدی صدر رفت قم برای تحصیل علمی و اون چیزی که اعلام شده امروز در واقع یک حالت از بی‌رسمیت شناختن اون کناره‌گیری. مقتدی صدر حضور سیاسیش به خاطر پدر خودشه و حتی بعد از 2003 و حمله به عراق نقش سیاسی روحانیان در عراق کمتر شده. من معتقد نیستم که کناره‌گیری خودش تأثیر زیادی خواهد داشت. صحنه شیعیان در عراق در حال تحول است. از سال 2003 قدرت یا نیروی سیاسی فعال هنوز ظهور نشده و تنها قدرتی فعال الان نیروی الحکیم هستند. به نظرم الحکیم و مقتدی صدر و دو نیروی اصلی در عراق. ظاهرا الحکیم در سالهای در ماهای آینده حضور بیشتری خواهد داشت. هنوز در حال تحول است و معلوم نیست و نمیشه گفت چون نیروی سیاسی قدرت سیاسی بیشتری داشته باشه.
محجوب از زویری بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد دانشگاه قطر. نظر او رو شنیدیم در مورد کناره‌گیری مقتدی صدر. اما باز هم برگردیم به ایران. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما تلویحاً از معرفی محمود سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهور در گزارش‌های صدا و سیما انتقاد کرده. از شیرین فامیلی بشنویم.
حسام الدین آشنا که خود مشاور فرهنگی حسن روحانی است، این نامه را در واکنش به برنامه گزارش خبری تلویزیون در روز 25 بهمن نوشته است که در این برنامه محمود سریع‌القلم در حالی که کراوات زده در اجلاس داووس سوئیس نشان داده شده است. در این نامه تصریح شده است که این اقدام اصرار بر خلق مشاور توسط این سازمان بوده و همراه کردن وی با هیئت همراه رئیس جمهوری در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمیتوان اشتباهی عادی تلقی کرد. حسام الدین آشنا در حال این اقدام صدا و سیما را خلق مشاور برای حسن روحانی عنوان کرده که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران تا کنون در چند خبر و گزارش از آقای سریع‌القلم عنوان مشاور رئیس جمهوری نام برده است. مجتبی واحدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید که نقش محمود سریع‌القلم در دولت حسن روحانی فراتر از یک مشاور است.
شما اگر کتاب‌هایشون رو خونده باشید، اون بحث توسعه یافتگیشون دقیقاً حرفایی که امروز آقای روحانی به تیم اشاره می‌زنن. به نظر میرسه که ایدئولوگ‌های دولت آقای روحانی از مشاور بالاتر آقای سریع‌القلم. اما مهمترش به نظر من اینه که در شرایطی که یک همچین مسئله بسیار بی‌ارزشی توسط یک سری افراد مطرح میشه که این همه جنایت و فساد در این حکومت وجود داره، قاضی مرتضوی این حکومت داره، نقدی داره، بعد مثلا کراوات میشه یک ننگ، بعد وقت آقایی که به آقای روحانی نزدیک بیاد برای اینکه فشار رو از دولت برداره بگیرش مشاور رئیس جمهور است. اینها از سریال عقب نشینی ها یا افشای خیالی بودن مقاومتشون. من نمیام عقب نشینی میکنم، بهترش اینه که بگیم اگر بعضی قبلا فکر می‌کردن اینا مقاومت میکردن، یک کار تبلیغاتی بی پشتوانه بوده از طرفشون، یواشاش داره افشا میشه که اینها هم چیزی مثل دیگران.
محمود سریع‌القلم عضو هیئت علمی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق است. آقای سریع‌القلم هنگامی که حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، به عنوان محقق ارشد در این مرکز فعالیت می‌کرد و مقاله‌های زیادی درباره نظام بین‌الملل، توسعه، جهانی شدن و تاریخ نوشته است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق سفارت ایران در فنلاند، به رادیو فردا میگوید که دولت حسن روحانی تحت فشارهایی قرار دارد.
روزی که آقای روحانی از نیویورک برگشت، مکالمه تلفنی با آقای اوباما داشت در تهران، در حضور پلیس پایتخت خودروی رئیس جمهور حمله کردند، سنگ پرتاب کردند و همون روز آقای خاتمی اعلان کرد که اگه جلوی این اقدامات گرفته نشود، بوی خون شنیده می شود از چنین اقداماتی. اگر آقای روحانی در یک مسئله کوتاهی که فرضاً آقای سریع‌القلم مشاور رسمی ایشون باشه و رئیس مشاور رسمی ایشون کراوات زده باشه، اگر یه همچین مسئله استقامت نکنه، کوتاه بیاد در یه مسئله به این کوچکی، تردید نباید داشت که دولت آقای روحانی رو در از یک سال آینده ساقط خواهند کرد و آب رو میخوان بازگردنن به دوران قدرت گرفتن اصولگرایان، خصوصا این که قرار است تا نزدیک دو سال آینده انتخابات مجلس اتفاق بیفته و هر دو جناح حاکمیت برنامه مفصلی دارن برای این که کرسی های مجلس رو تصاحب کنن.
این چندمین بار است که روابط دولت حسن روحانی و صدا و سیمای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه دچار تنش می شود. نخستین مورد به اختلاف نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای روحانی با صدا و سیما بر سر انتخاب مجری مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری باز می گشت و دومین مسئله هم مخالفت صدا و سیما با اجرای اختتامیه جشنواره فیلم فجر توسط حسین پاکدل بود.
شیرین فامیلی گزارش می داد. اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریباز غریب.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با وزیر ورزش و جوانان در مورد حمایت از تیم‌های ورزشی قول مساعدت داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان شنبه شب در دیداری دو ساعته با حسن روحانی درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، بازی‌های آسیایی و مسائل مالی گفتگو کرد که در پایان رئیس جمهور به وزیر ورزش قول حمایت داد. در پی این نشست روز یکشنبه اعلام شد وزارت ورزش و جوانان یک بودجه 1 میلیارد تومانی برای برپایی اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی در نظر گرفته است. هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با تساوی 1-1 تیم‌های دوم و سوم جدول فولاد خوزستان و نفت تهران آغاز شد. روز یکشنبه همچنین دو دیدار سایپا با گسترش فولاد و استقلال خوزستان با داماش گیلان با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما در یک نبرد مهم تیم‌های پایین جدولی، فجر سپاسی شیراز در اصفهان با 1 گل میزبانش ذوب آهن را شکست داد. با این نتیجه فجر از منطقه قرمز سقوط ردیف 15 یک پله صعود کرد و ذوب آهن را به رتبه 15 فرستاد. ادامه هفته 27 جام خلیج فارس طی روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری انجام خواهد شد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در کارگاه آموزشی فیفا راهی برزیل شد. مهدی محمد نبی قرار است به منظور برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2014 یک دوره کوتاه مدت ببیند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم به همین منظور روز چهارشنبه گذشته راهی برزیل شده بود. نماینده وزارت ورزش و جوانان برای خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال میگوید فعلا شرایط خصوصی شدن و واگذاری سرخابی‌ها فراهم نیست. امیررضا خادم روز یکشنبه در اولین مصاحبه خود بعد از قبول این مسئولیت همچنین اظهار داشت باید حساب و کتاب باشگاه‌ها و حسابرسی آنها به صورت شفاف و دقیق انجام شود تا بر اساس آن بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. و تیم فوتبال آینتراخت برانشوایگ با حضور دانیال داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانی خود دیشب در هفته 21 بوندسلیگا با نتیجه 4-2 تیم هامبورگ را شکست داد. برانشواگ علی‌رغم این برد همچنان تیم فانوس به دست انتهای جدول است. دیشب همچنین بایرن مونیخ تیم اول جدول با 4 گل فرایبورگ را از پیش رو برداشت. بایر لورکوزن تیم دوم 1-2 به شالکه باخت و بورسیا دورتموند تیم سوم جدول 4-0 از سد آینتراخت فرانکفورت گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از این خبرهای ورزشی که شنیدید، حالا باید بریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بعد هم برنامه صدای دیگر پخش میشه. حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق از موضوعات اصلی مذاکرات پیشرو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن توافق ژنو است. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 4 نفر شد. در ایران، در نروژ، منصور کوشان شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان متولد سال 1327 در اصفهان بود و در چند ماه اخیر از بیماری سرطان معده رنج می برد. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. مخالفان دولت اوکراین روز یکشنبه ساختمان شهرداری کیف را که بیش از 2 ماه اشغال کرده بودند تخلیه کردند. در ایران اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت‌های حامل انرژی در بودجه سال آینده ایران را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. همچنان در ایران در ادامه انتقاد برخی چهره‌های مذهبی نسبت به نمایش دادن چهره ابوالفضل فرزند امام اول شیعیان در فیلم سینمایی رستاخیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به آنچه عبور از خط قرمز خواند هشدار داد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یکشنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش سفر کرد. مقتدا صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز یکشنبه به اعلام این خبر که پخش سریال سرزمین کهن فعلا متوقف شده گفت هیئتی به نمایندگی از سوی عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیما برای بررسی بازخورد پخش این سریال راهی برخی استانهای مربوط با موضوع خواهد شد. و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران به منفی 36% رسیده است. خبرگزاری‌های ایران از سوء قصد به جان امام جمعه یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر دادند و فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک برنده خرس طلایی 64مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. هم خبرها رو به شکل بلند میتونید دنبال کنید، هم در سمت چپ صفحه اول سایت ما سر خط خبرها رو به شکل کوتاه و خلاصه دارید و اگر سر بزنید به سایت ما میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید. ادامه بدیم با برنامه صدای دیگر. درباره زنان و مشکلات و مسائلشون میشنوید که رویا کرمی مجد تهیه کرده، به خصوص درباره مسائل زنان در ایران. تا 10 دقیقه دیگه همراه او باشید. ممنونیم که با ما بودید، با رادیو فردا بودید. همچنان بمونید با ما. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو با ادامه بحث ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران با شما خواهم بود.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون برای زنان، بسیار بسیار آموزنده و جالب. دستتون درد نکنه که درباره وحشتناک‌ترین جنایت در قرن 21 که ختنه زنان باشه، به خصوص دختر بچه ها، صحبت کردین.
آنچه شنیدید پیام تلفنی یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بود، اما همه مخاطبان رادیو فردا این نظر را ندارند. پس از پخش برنامه هفته گذشته در مورد ختنه زنان، شنوندهی بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام گذاشته که در ایران زنان ختنه نمی شوند و این سنت تنها در میان اعراب جاری است. در مقابل شنونده دیگری هم پاسخ داده که هنوز در روستاهای جزیره قشم این عمل انجام می شود و هیچ کس هم کاری برای جلوگیری از آن نمی کند. این واکنش ها در حالی مطرح شده که بر اساس آخرین تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، در 6 استان ایران عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان انجام می شود. محدود شدن عمل ختنه به این 6 استان در این تحقیق اما به معنای انجام نشدن آن در استانهای دیگر نیست، بلکه هنوز هیچ تحقیق دیگری در سایر نقاط ایران انجام نشده است. رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه و نویسنده کتاب تیغ و سنت، تحقیق در مورد ختنه زنان در ایران، مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم مظفریان، برخی از مخاطبان رادیو فردا معتقدند که ختنه زنان در ایران صورت نمیگیره و تنها برخی از زنان عرب قربانی این عمل هستند. آیا تحقیقات شما در ایران این فرضیه رو تایید میکنه؟
ببینید، انکار این موضوع خیلی عجیب نیست و اصلا هم غیر عادی نیست که افراد بیان و این موضوع رو منکر بشن، به دلیل اینکه یک بحث شاید کمتر از 10 سال هست که به شدت بحثش باز شده در جامعه ایران و داریم به صورت علنی کار میکنیم که ختنه زنان در بین زنان ایرانی انجام میگیره. قدری که هویت ایرانی ما اهمیت داره اصلا مهم نیست که آیا در بین اعراب انجام میشه یا در بین کردها یا در بین بندریهای جنوب. مسئله اینجاست که مملکت ما الان درگیر یک موضعی هست به اسم ختنه زنان و باید درمان بشه.
اما خانم مظفریان، برخی هم معتقدن که عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان ریشه در دین اسلام داره.
کاملا نظر غلطی هست. نه تنها من به عنوان این کسی که روی موضوع ختنه زنان تحقیق میکنم، انکار میکنم ریشه ختنه زنان رو به اسلام و به اعراب، بلکه جامعه جهانی هم پژوهش‌های خیلی خیلی متعددی انجام داده از نظر اسطوره شناسی و ریشه ختنه رو اصلا به طور کلی در آفریقا میدونه. ختنه از آفریقا ریشه گرفته و وارد مذاهب شده. در بیشترین مذهبی که موندگار شده در مذهب اسلامه و به شکل سنتیش مونده، نه اینکه اسلام مهر تأییدی زده باشه بر ختنه زنان. هدف اصلی به نظر من این هست که اگر واقعا بخوایم بپذیریم که ختنه باید در جایی به نقطه صفر شیوع خودش برسه، باید تلاش بکنیم که در درجه اول به افراد و بومی هایی که به اسم اسلام و به اسم مذهب دارن عمل ختنه رو انجام میدن توجیه بکنیم که اصلا این موضوع یک موضوع مذهبی نیست. در اون شرایط هست که ما میتونیم هدایت بکنیم افراد رو به سمت این که دیگه این عمل رو انجام ندن.
اما خانم مظفریان، از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد ختنه زنان ایرانی صورت گرفته برای ما بگید.
پژوهش‌های خیلی متعددی انجام شده. یه پژوهش رو خانم فاطمه کریمی انجام دادن به اسم تراژدی تن. در کتابشون تقریبا با 40 زن مصاحبه کردن. زنان کرد بودن که منطقه‌های مختلفی زندگی می‌کردن، از جمله پاوه. پژوهش دیگه باز انجام گرفته مینا و کنگ هر دو. باز اونها آمار به دست آوردن که بین هر 100 زن 70 نفر از این زنان ختنه میشن. و اگر حساب کنیم که در بین این 70 نفر اونها همین اندازه هم تمایل دارن که دختران خودشون رو ختنه بکنن، پس آمار همچنان در جریان هست و همچنان شیوع ختنه با همون درصد داره ادامه پیدا می‌کنه. در منطقه قشم که بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا هست، ما آمار 83% ختنه داریم. یعنی در بین هر 100 زن 83 نفرشون تمایل دارن دخترانشون رو ختنه کنن. و طبیعتاً می‌دونیم که در مناطقی که آموزش کمتر هست، میزان باروری بالاتره و تعداد دختران در هر خانوار خیلی زیاد هستن، پس آمار ختنه از این هم میتونه بالاتر بره. تحقیقی که در در سالهای پیش آقای احمدی انجام دادن نشون دادن که تا اونجایی که امروز مطالعه شده 6 تا استان که بیشتر استانهای کردنشین هستند به اضافه استان هرمزگان درگیر عمل ختنه هستند، ولی هنوز نمیدونیم که آیا استانهای دیگه هم درگیر هستن یا نه. مثلا در مورد استان خوزستان گه گدار چیزی میشنویم بین اعراب، در مورد استان سیستان و بلوچستان باز هم چیزی میشنویم ولی قطعیتی وجود نداره. حتی من یک بارم شنیدم که نیست هم انجام میگیره.
و آیا ختنه زنان تنها به این 6 استان محدود شده؟
به دلیل اینکه پژوهشگرای ما حمایت خوبی نمیشن، نمیتونن به صورت مستقل برن وارد محیط بشن و به صورت میدانی کار بکنن رو موضوع ختنه. اگر امکانش فراهم بود، چه بودجه چه از نظر نیروی فردی، میتونستن تحقیق بکنن، میتونستن به صورت قطع به شما بگم که در کدوم استان ها انجام میگیره. این که در 6 استانی که نام برده شده مثل آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و هرمزگان این عمل انجام میگیره، اون قطعیت داره.
خانم مظفریان، در صحبتتون اشاره کردید که زنان ختنه شده در ایران علاقمندن که دخترانشون هم ختنه بشن. در برنامه هفته گذشته هم خانم بیان عزیزی از کردستان عراق به ما گفتن که رابطه مستقیمی میان میزان تحصیلات و آمار ختنه زنان وجود داره. آیا شما هم در تحقیقاتتون در ایران به این موضوع رسیدید؟
رابطه تحصیلات قطعاً رابطه مستقیمه. یعنی هر چقدر که میزان تحصیلات مادر یا اصلا افراد اون خانواده افزایش پیدا بکنه، میزان تمایلشون به ختنه کاهش پیدا می‌کنه. اما بعد متوجه باشید که همیشه تحصیلات مادر نمیتونه عامل عدم تحریک پذیری مادر برای بردن دخترش به پیش دایه برای ختنه باشه. این مسائل فرهنگی و سنتی در یک خانواده هستن. این که جامعه نگاهش به اون دختر در آینده چه خواهد بود برای مادری که حتی تحصیل کرده هم باشه خیلی بیشتر اهمیت داره تا نسبت به این که آیا دخترش زجری که اون کشیده باید بکشه یا نباید بکشه. چون در همون جامعه کوچکی که زندگی میکنه قرار دخترش ازدواج کنه، قرار به مکتب بره، قرار دست به قضا بزنه، قرار قرآن بخونه و وقتی که ختنه نشده باشه از همه این اعمال محروم میشه. زمانی که من توی قشم کار میکردم از دوستانی که هر دو ختنه نشده بودن، از دختران قشمی بودن و از خانواده بسیار فرهنگی بودن و خانواده هم عامل این موضوع بود که این دخترها ختنه نشن چون تحصیلات داشتن، فرهنگ داشتن، وقتی که دخترها رو میخواستن ببرن مکتب، خانومی که توی مکتب درس میداد به بچه‌ها دوتا دختر رو دوتا خواهر رو محروم کرده بود از اینکه بیان مکتب دیگه درس بخونن و دقیقاً بهشون گفته بود جلوی بچه‌ها چون شما ختنه نشدید حق ندارید بیاید مکتب. و بعدها همین در خانواده‌های کوچک زبون به زبون میگرده که خب تو دستپختت حلال نیست، دست به قضا نباید بزنی، دست به قرآن نباید بزنی و یک آدم ناپاک میدونن اون زن رو، چون اصلا به ختنه میگن تیغ مسلمانی. همونطور که برای آقایان واجب هست، برای خانوم ها هم برای مسلمان شدنشون ختنه واجبه. پس میزان تحصیلات نمیتونیم بگیم که به طور خیلی قوی این روی تمایل مادران برای ختنه دخترانشون تأثیر داشته باشه.
پس نقش دولت در این میون چیه؟ چرا تا به حال دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت در بررسی، تحقیق و آگاهی رسانی در این زمینه هیچ حرکتی نکرده؟
ببینید، ما نمیتونیم مستقیم دولت رو مقصر این ماجرا بدونیم، برای اینکه دولت معتقده که عمل ختنه در درصد خیلی پایین انجام میگیره. هنوز برای دولت اونقدر خطرناک بودن این عمل اثبات نشده که خودش رو وارد عرصه مبارزه بکنه. تلاش تمام افرادی که وارد مطالعه در زمینه ختنه زنان شدن همینه. کاری که وادی هم در چندین سال پیش در عراق انجام داد. دولت عراق هم به این سادگی ها زیر بار نمیرفت که بپذیره ختنه زنان شیوع بسیار بسیار بالای در میان زنان کرد داره. ولی 4 سال و زمان بسیار زیاد و انرژی و هزینه خیلی زیادی صرف کرد تا دولت رو قانع کرد که در مورد ختنه زنان در پارلمان و بعداً رئیس جمهور پشت تریبون در موردش صحبت بکنه. موضوع در مورد ایران هم کاملا مشابهه. ایران درگیری‌های خیلی خیلی زیادی داره. میشه درگیری ختنه رو هم در کنار درگیری‌های بهداشتی دیگری جای داد. هنوز جامعه جهانی نپذیرفته که در ایران ختنه زنان شایع است. پس درخواستی از دولت نداره که دولت رو تحت فشار بذاره. دولت هم مستقلا هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این موضوع نمی‌کنه. احساس خطری هم نمی‌کنه. چون این موضوع یک موضوع کاملا سنتی و بدتر از اون یک موضوع وابسته به مذهب سنی میدونه. پس دخالت نمی‌کنه چون نگران اختلاف بین شیعه و سنیه. اگر جامعه جهانی در درجه اول بپذیره، مثل همون کاری که امسال وادی انجام داده و ایران رو در میان کشورهای در خطر ختنه قرار داده، جامعه جهانی هم ایران رو میپذیرفت به عنوان یک کشوری که ختنه درش رواج داره، بعد از دولت میخواست و دولت ماماها رو در مورد ختنه محدود میکرد.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک صدای دیگر هم در دسترس شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.